ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 24 تیر سال 1402 خورشیدی برابر با 15 ژوئیه سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، بنیاد شهید و امور ایثارگران در ایران روز شنبه با انتشار اطلاعیه حمله هکری به سامانه‌های اینترنتی این بنیاد را تایید کرد. این اطلاعیه میگوید این حمله همزمان با جابجایی انجام شده در ساختمان ستاد مرکزی بنیاد شهید و تغییرات ایجاد شده در زیرساخت‌های حوزه فناوری و اطلاعات آن صورت گرفته است. طی دو روز اخیر اخباری در مورد هک شدن سرورهای بنیاد شهید در فضای مجازی منتشر شده بود و یک گروه هکری به نام بختک مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود. این گروه گفته بود که تمام اطلاعات سامانه و نسخه های پشتیبان ستاد مرکزی بنیاد شهید را حذف کرده است. همزمان با بروز موج گرمای شدید در گوش و کنار دنیا، دمای 5 شهر در خوزستان و همچنین در دهلوران ایلام به بالای 50 درجه رسیده و اداره کل هواشناسی این استانها در این رابطه هشدار نارنجی صادر کرده است. اداره کل هواشناسی استان خوزستان از گرمای بالای 50 درجه در اهواز و 4 شهر دیگر استان یعنی امیدیه، شوش، رامهرمز و آقاجاری خبر داده و گفته است که این وضعیت تا یک شنبه ادامه خواهد داشت. اداره کل هواشناسی ایلام هم از ثبت دمای 51 درجه در دهلوران خبر داده است. در اروپا هم همزمان با اوجگیری دمای هوا به بالای 40 درجه مسئولان نسبت به اعلام وضعیت فوق‌العاده در ایتالیا، اسپانیا، آلمان، فرانسه و لهستان در روزهای آینده هشدار دادند. در همین حال در آمریکا 27 میلیون نفر از اهالی ایالت تگزاس با دمای هوای 43 درجه مواجه شدند و مصرف برق در این ایالت رکوردی تاریخی زد. بخش‌هایی از ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه دمای 46 درجه را تجربه خواهند کرد و این وضعیت تا هفته آینده ادامه خواهد داشت. حکم نامعمول یک قاضی برای آزادی صمدی، بازیگر سینما و تلویزیون، به اتهام رعایت نکردن حجاب اجباری با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده است. خانم صمدی روز 31 اردیبهشت ماه در یک مراسم خاکسپاری با کلاه حاضر شده بود و به این خاطر دادگاه او را به ممنوعیت 6 ماهه استفاده از فضای مجازی و تلفن همراه و مراجعه 2 هفته یک بار به مراکز روانشناسی برای مداوای آنچه بیماری ضد اجتماعی خوانده محکوم کرده است. در واکنش به این حکم، ترانه علی دوستی، هنرپیشه سینما، از اینکه مسئولان قضایی کلاه گذاشتن را بیماری اجتماعی تلقی کردند، ابراز شگفتی کرده و خاطر نشان کرده است که مسئولان خود سریال‌های تاریخی مانند سریال شهرزاد را تماشا می‌کنند که در آن زن‌ها اکثراً با کلاه بازیگری می‌کنند. هانیه توسلی، دیگر هنرپیشه سینمای ایران، هم با اشاره به حکم رواندرمانی اجباری گفته است که در میان این همه بی‌عدالتی و ظلم نباید انتظار داشت که روح و روان شهروندان سالم بماند. از سوی دیگر مهدی کوهیان، عضو کمیته پیگیری حقوقی و قضایی خانه سینما، در زمان اعتراض‌های سال گذشته حکم صادر شده برای آزادی صمدی را پر از توهین و افترا و وهن دستگاه قضایی و ناقض شدید حریم شخصی این بازیگر اعلام کرده است. در پی جان باختن شماری از زندانیان سیاسی کرد در روزهای گذشته، صد تن از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری مناطق کردنشین ایران در بیانیه‌ای خواستار پاسخگویی نهادهای مسئول در این زمینه شدند. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به بازداشت‌های بی‌رویه و مرگ شماری از زندانیان سیاسی کرد در زندان‌ها، از وجود نگرانی جدی در میان خانواده‌های زندانیان و افکار عمومی خبر دادند. در روزهای گذشته پیکر 2 تن از زندانیان کرد از سوی نهادهای امنیتی در ارومیه به خانواده‌های آنها تحویل داده شده است. امضا کنندگان بیانیه یاد شده خواهان شفافیت و پاسخگویی نهادهای مسئول در رابطه با این مرگ‌ها شدند. و در پایان نگاهی بر سرخط چند خبر. طبق گزارش آژانس کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، در 6 ماهه اول سال جاری دست کم بیش از 300 کودک در تلاش برای رسیدن به اروپا در سفرهای دریایی غیر قانونی جان خود را از دست دادند. گروهی از سناتورها در کنگره آمریکا خواستار اعمال تحریم علیه اشخاص و نهادهای چینی که دستن در کار معاملات نفتی و پتروشیمی با حکومت ایرانند شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در واکنش به خبر صدور مجوز از سوی پلیس سوئد برای آتش زدن تورات و انجیل در توییتی این تصمیم را شرم‌آور خواند و آن را محکوم کرد. حدود یک ماه پس از آغاز انتشار گزارش‌های در رسانه‌های آمریکا در خصوص انجام تحقیقات در مورد رابرت مالی، نماینده ویژه دولت این کشور در امور ایران، حساب توییتر دفتر نمایندگی ویژه آمریکا در امور ایران روز جمعه نام و عکس رابرت مالی را از صدر این صفحه حذف کرد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی، اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. تصمیم وزارت دفاع آمریکا مبنی بر فرستادن جنگنده‌های F-16 به منطقه برای مقابله با تهدیدهای ایران رو بررسی میکنیم.
جنگنده های سبکی هستند، کوچک، بسیار چابک، برای درگیری های هوایی و همینطور حملات زمینی مناسبه.
نامه 8 سناتور جمهوری خواه به دولت آمریکا برای اعمال جدی تحریم های نفتی ایران موضوع گزارش بعدی ماست.
این سناتورهای جمهوری خواه هم که الان فشار آوردن به بایدن که تحریم نفت ایران رو مطابق دولت ترامپ پیش ببره و تحریم ها رو جدی کنه، آتش جنگ در اوکراین رو قاعدتا خاموش خواهد کرد با این کار یا کم خواهد کرد، رشد تروریسم در منطقه رو کاهش خواهد داد.
اقدام نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در بازداشت گسترده فعالان سیاسی مدنی رو بررسی میکنیم. و نگاهی داریم به افزایش شمار پناهجویان و مهاجران خردسال که تلاش می‌کنند به اروپا برسند. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، روز جمعه 23 تیر ماه گفت ایالات متحده برای مقابله با اقدامات ایران در توقیف کشتی‌ها استفاده از جنگنده‌های F-16 در محدوده تنگه هرمز را افزایش می‌دهد. این مقام ارشد پنتاگون که نامش فاش نشده در ادامه گفت استقرار جنگنده‌های F-16 در منطقه با هدف تأمین پوشش هوایی برای کشتی‌های عبوری از آبراه تنگه هرمز و خلیج فارس است و همزمان امکان نظارت ارتش را در منطقه افزایش می‌دهد و یک عامل بازدارنده در قبال ایران خواهد بود. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا داشتم، نظر وی را در مورد این اقدام آمریکا جویا شدم. حسین آریان:
هدف کلی اینه که آمریکا توانایی خودش رو برای جلوگیری از حمله و توقیف نفت کشا و کشتی های تجارتی توسط سپاه پاسداران و یا حتی در مورد نیروی دریایی ارتش بالا ببره. اینها اضافه میشه به اون چه که ما در نشست دوره شورای امنیت داشتیم و همینطور بیانیه پایانی ناتو در لیتوانی که تاکید کرده بودند. ما از ایران میخواهیم که از اقدامات بی‌ثبات کننده از جمله توقیف کشتی ها دست برداره. در گذشته ما خیلی دیدیم، گذشته خیلی نزدیک، که جمهوری اسلامی تلاش کرد که دو فروند نفتکش رو توقیف بکنه. نافشکن مکفول آمریکایی اومد و مسئله فیصله پیدا کرد و وایدا ایران عقب نشستن. حالا این برای افزایش این کاره. اون F-16 برای پوشش هوایی که برای کشتی ها و نفتکش های عبوری و همینطور در مورد A-10، این واقعا برای اجرای حمله است، برای اینکه در این کارا در گذشته بسیار بسیار موفق عمل کرده. البته تا اونجایی که ما میدونیم آمریکا در منطقه ناوهای زیادی برای گشت داره و همینطور در گزارش‌های قبلی ما میدونستیم که پهپادهای MQ-9 ریپر را هم در بالای این کشتی‌ها داشته و همینطور هواپیمای شناسایی پوسایدن.
یک مقام پنتاگون گفته که آمریکا به طور فزاینده‌ای از افزایش همکاری ایران و روسیه و سوریه در سراسر خاورمیانه نگران هست. یه فرمانده نیروی هوایی در فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم هفته گذشته اعلام کرد که جت‌های روسیه برای سومین روز پیاپی اون چیزی که ایشون رفتار غیر حرفه‌ای خونده انجام دادن به مدت 2 ساعت سر راه عملیات پهپادی آمریکا در سوریه مزاحمت ایجاد کردن. به نظر شما فرستادن این F-16 ها یک مقدار هم برای پوشش دادن عملیات آمریکا در آسمان سوریه نیست؟
همینطوره، برای اینکه آمریکایی‌ها به تازگی اعلام کردن که ما شاهد افزایش همکاری، همینطور هماهنگی و مبادله اطلاعات بین فرماندهان رده میانی روسیه و نیروهای قدس در سوریه هستیم و در موردی هم گزارش شده که یک هواپیمای آنتونوف 30 روسیه چندین بار از بالای پایگاه التنف آمریکایی‌ها در خاک سوریه نزدیک اردن اونجا پرواز کرده. مزاحمت‌هایی هم در گذشته آمریکایی‌ها گزارش کردن که برای پهپادهای اینا توسط هواپیماهای روسی ایجاد شده. به همین جهت این هواپیماها به احتمال بسیار زیاد برای عملیات هوایی در سوریه هم استفاده خواهد شد، برای اینکه آمریکایی‌ها به هر حال می‌دونن که هدف از این کارهایی که روسیه و همینطور جمهوری اسلامی داره میکنه اینی که آمریکایی‌ها که 900 نفر پرسنل دارن از سوریه خارج بشن. ولی یه مقام آمریکایی گفت ما نگران این نیستیم که مثلا روسا بیان پایگاه ما رو در سوریه بمباران بکنن، ولی امکان برخورد با پهپادهای ما یا از بین بردن اینا وجود داره. به همین جهت دارن یک اقدامات دیگری را انجام میدن که توان خودشون اونجا بالا ببرن و بتونن جلوی این حرکات روسا رو بگیرن.
به نظر شما این جنگنده های F-16 چقدر کارایی دارن که بتونه معادلات رو اینقدر تغییر بده؟
جنگنده های سبکی هستند، کوچک، بسیار چابک، برای درگیری های هوایی و همینطور حملات زمینی مناسبه. انواع و اقسام سلاح و تجهیزات رو با خودش حمل میکنه. در واقع کمک بسیار مفیدی میتونه بکنه برای اجرای عملیات با همکاری با دیگر هواپیما. ولی به باور من درگیری گسترده در فضای سوریه پیش بینی میشه، بیشتر برای جلوگیری و همینطور در محدوده آبای خلیج فارس و دریای عمان که اگر بخواد کاری بکنه، مثلا جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، چه نیروی دریایی ارتش، که این هواپیما بتونه به هر حال یه پوشش هوایی بده و بعد هواپیمای A-10 تاندربولت وارد میدان بشه و اون تهدید رو از بین ببره، برای اینکه توانایی فوق‌العاده‌ای برای این کارها داره.
گفتگویی بود با حسین آریان.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
8 سناتور جمهوری‌خواه روز جمعه 23 تیر در نامه‌ای به وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا خواستار اعمال کامل تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی و همچنین تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران شدند. نویسندگان این نامه تأکید کردند به دلیل اعمال نشدن تحریم‌های حداکثری دولت دونالد ترامپ، درآمدهای نفتی ایران به بالاترین حد خود از سال 2018 تا کنون رسیده است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با پژمان گلچین، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان داشتم، نظر وی را در مورد این نامه جویا شدم. پژمان گلچین:
مسئله ای که در امریکا ما شاهدش هستیم مستقل از سیاست هایی که فعلا ما به صورت رسانه‌ای میشنویم، دو روایت مهم در سیاست کلان امریکا جاری هست که سیاست های مبتنی بر اراده سیاسی جمهوری خواها و سیاست های مبتنی بر اراده سیاسی دموکرات ها. جمهوری خواها سابقه بر این هم، مثلا بحث بردهداری رو برداشتنش و لغو کردنش، سابقه بر این هم بسیار بسیار یک نوع نگاه دیگری به سیاست دارن و روی مسیرهایی که انتخاب میکنن مسیرشون بسیار متفاوت با دموکرات‌ها. اگرچه که این احزاب در نهایت حول منافع ملی آمریکا حرکت می‌کنن، ولی به لحاظ تاکتیک در استراتژی شاید با هم مشابهت‌های زیادی داشته باشن، ولی در تاکتیک با هم بسیار اختلاف دارن، روش‌های عملشون بسیار مختلفه با هم. و این سناتورهای جمهوری‌خواه هم که الان فشار آوردن به بایدن که تحریم نفت ایران رو مطابق دولت ترامپ پیش ببره و تحریم‌ها رو جدی کنه و منافع ملی آمریکا رو در نظر بگیره، آتش جنگ در اوکراین رو قاعدتاً خاموش خواهد کرد با این کار یا کم خواهد کرد، رشد تروریسم در منطقه رو کاهش خواهد داد، فشار جمهوری اسلامی با به دست آوردن این پول نفت به مردم خودش رو کاهش خواهد داد. این چندین آیتم رو مطرح کردن. اینها درخواست‌هاییه که خب همواره مبتنی بر اراده تاکتیک‌های جمهوری‌خواه بوده. حالا اینکه اینها یه گروهش 8 نفرن و خب میتونه از گروه‌هایی باشن که برای انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا دارن آماده میشن و میخوان روی چیزهای مانور بدن که واقعا مستنده و بسیاری از منابع مشخص هم ما در سال گذشته در سال 2022 در حدود 54 یا 55 میلیارد دلار فروش نفت داشته ایران در سال گذشته و یعنی پول به دست آورد. حالا اون پولی که مطالبه داره یا نفتی که فروخته پولش رو نگرفته جداست، درآمد داشته از فروش نفت و این خب خیلی متناقض با جنبش زن زندگی آزادی و حمایت‌های ظاهری که دولت آمریکا می‌کرد از مردم. و بسیاری از مردم ایران می‌دونن که این پول‌ها خرج ما مردم نشده و تجربه هم نشون داده که خرج مردم نخواهد شد.
این سناتورها یک جا اشاره کردن که سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ موفقیت آمیز بوده و ابراز تأسف کردن که دولت بایدن اون رو ادامه نداده. همین تاکیدشون به نظر شما باعث نمیشه بسیاری از سناتورهای دموکرات کلن فکر این که بخوان یک روی خوشی به این نامه 8 سناتور جمهوری خواه نشون بدن متوقف بشن در این زمینه؟
با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در راهه و دموکرات‌ها نمیتونن موضع خودشون رو تضعیف کنند، همراهی نخواهند کرد به نظرم با جمهوری‌خواها. ولی مسئله اینه که جمهوری‌خواها اسناد بسیار بیشتری رو دارن به دست میارن از این مسائلی که دولت دموکرات داره با نوعی سیاست‌گذاری با جمهوری اسلامی وارد معاملات خاصی میشه. مسئله پرونده رابرت مالی و پلیس اف بی آی یک بحث بسیار مفصل دیگریه که خب این اگر واقعا مستنداتی که ادعا شده پیدا بشه، خب پرونده دموکرات‌ها به طور کل در وضعیت فعلی دولت فعلیشون بسیار بسیار متزلزل میشه و همین دموکرات‌ها نمیتونن الان عقب نشینی کنن و همراهی کنن و تلاش میکنن که موضع خودشون رو پیش ببرن و تو این مسیر حالا اینکه چقدر بتونن مستندات دیگه‌ای پیدا کنن بحث دیگریه. ولی تفسیر دموکرات‌ها هم از این پولدهی به جمهوری اسلامی با جمهوری‌خواه متفاوت، یعنی هر دو حول منافع ملی اعتقاد دارن دارن حرکت میکنن. دموکرات‌ها اعتقاد دارن که ما اگر این پول رو به اینها بدیم و اینها رو درگیر مسئله درآمدزایی بکنیم، اینها در همون فرآیند ناچار میشن به هر حال تن به FATF بدن، در همون فرآیند ناچار میشن که بیان و وارد عرصه سیاست و اقتصاد بین‌الملل بشن و ما اونجا میتونیم جمهوری اسلامی رو کنترلش کنیم. اعتقاد تحلیلیشون در مسیر این نوع قراردادها به نوعی اینه، یعنی اعتقاد دارن که باید جمهوری اسلامی اینجوری درگیرش کنیم و به همین دلیل دولت اوباما هم این کارو کرد. ولی مسئله اینه که این تجربه شده و این تجربه شدنها نتیجه بخش نبوده. دموکرات اعتقاد دارن که ما باید این مسیر رو بیشتر ادامه بدیم تا نتیجه بخش باشه. جمهوری خواه اعتقاد دارن که نه، ما باید مسیر تحریم های دوره ترامپ رو بیشتر پیش ببریم، چون اون تحریم ها باعث شده که ما نتیجه جور دیگری از جمهوری اسلامی ببینیم. ولی چون کماکان جمهوری اسلامی هم هست در عرصه اقتصاد و سیاست و هم نیست، هر دو نمیتونن برای خودشون مستندات کافی رو کنن که بگن به هر حال ما موفق تر عمل کردیم. به هر حال هر دو تا حدودی برای حرف خودشون مستندات لازم رو دارن که مثلا میگن تحریم های شدید دیدید که فشار به مردم وارد شد ولی جمهوری اسلامی نیفتاد، ولی لحاظ نمیکنن که مسائل دیگه به جنگ های خاورمیانه و فشارهایی که به مردم وارد شد نه از جهت تحریم ها بود، از جهت بلوکه کردن مواد اولیه، مسائل بهداشتی که بود، خود ساختار قدرت اینها رو بلوکه کرده بود، چون تحریم ها حول مسائل زندگی روزمره و معاش مردم نبود، ولی خب اینو جمهوری اسلامی محدود کرده. در حال اینا باگ هایی که تو عالم سیاست بین الملل و تحلیل های دو حزب جمهوری خواه دموکرات مطرحه و به نظر به این راحتی اینها کوتاه نخواهند اومد از موضعی که دارن، چون هر دو اعتقاد دارن که در حال تضعیف جمهوری اسلامی ان و این به نفع منافع ملی ما در امریکاست، یعنی امریکایی اعتقاد دارن.
گفتگویی بود با پژمان گلچین.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یه هفته هایی گذشته و با نزدیک شدن به سالگرد جانباختن مهسا امینی در شهریور سال گذشته، مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی دست به بازداشت گسترده فعالان سیاسی مدنی و اعضای خانواده های کشته شدگان اعتراض های سال گذشته زدند. به گزارش نهادهای حقوق بشر، بیشترین تعداد بازداشت ها در شهرهای کردنشین و استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته. یکی از بازداشت شدگان کرد آرش شریفی است که به گفته برادرش حدود 40 روز پیش در محل کارش بازداشت شده و تاکنون محل نگهداری او معلوم نیست. روژیار کریم گزارش می‌دهد.
آرش شریفی 32 ساله اهل مریوان یکی از بازداشت شدگان 2 ماهه اخیر است. به گفته برادرش نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی وی را دستگیر کرده اند. نامدار شریفی برادر آرش شریفی در پاسخ به سؤال رادیو فردا در رابطه با نحوه بازداشت و محل نگهداری آرش اینگونه پاسخ داد.
آرش در تاریخ 17 خرداد تقریبا 40 روز گذشته دستگیر شده، سر کارش توسط نیروهای اطلاعات تا اونجایی که ما اطلاع داریم. موقع دستگیری آرش هیچ حکم بازداشت یا برگه قضایی نداشتند. در این مدت از دسترسی به وکیل و حتی تماس با خانواده محروم بوده و هستش. تا این مدت تا حالا هرچی خانواده پیگیری کردن تا حداقل محل نگهداری آرش رو بدونن، ولی فعلا موفق نشدن.
برادر آرش شریفی در مورد اتهام دستگیری آرش اینگونه پاسخ داد.
تا اونجایی که ما گفتن اتهام بیاساس همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی رو بهش دادن، ولی برادر من کاسب بوده و اون رو توی مغازه خودش وقتی مشغول کار بوده دستگیرش کردن. توی مناطق ما این دمدست‌ترین برچسبیه که به مردم میچسبن وقتی دستگیر میشن.
در روزهای اخیر شاهد دستگیری‌های گسترده در مناطق کردنشین از جمله اشنویه، پیرانشهر، سقز، سنندج، کرمانشاه و ایلام هستیم. ژیلا مستاجر عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو در مورد دلیل این دستگیری‌ها و نهاد مسئول این دستگیری‌ها به رادیو فردا اینگونه پاسخ داد.
اون چه که مسلم هستش، جمهوری اسلامی در آستانه اولین سالگرد قتل حکومتی خانم ژینا امینی در تلاش هست که در شهرهای کردستان با ایجاد یک فضای رعب و وحشت شدید جلوگیری بکنه از هر گونه مراسم و اعتراضات مربوط به خیزش انقلابی ژینا آزادی و تداوم انقلاب ژینا. خب این بگیر و ببندها، این بازداشت های غیرقانونی و خودسرانه در سراسر ایران در حال حاضر وجود داره، اما خب از دیرباز هم در کردستان بسیار پرخشونت‌تر و شدیدتر بوده. این افراد متاسفانه نمیتونیم هم بگیم از مفهوم حداقلی بازداشت هم برخوردار نیستن و بدون هیچ گونه حق دسترسی به وکیل، بدون حق اطلاع به خانواده، بدون هیچ گونه مدرک قضایی متاسفانه مورد بازداشت قرار میگیرن و خانواده های اونها هم به طور مکرر توسط نهادهای امنیتی تهدید میشن مبنی بر اینکه سکوت بکنن در مورد بازداشت فرزندانشون و این نگرانی سازمان‌های حقوق بشری رو در پی داشته، ولو اینکه چه چند روز گذشته هم ما شاهد بودیم دو تن از افراد بازداشت شده طی روزهای گذشته متاسفانه تحت شکنجه جانشون رو از دست دادن. و در خصوص نهادهای امنیتی در کردستان، دو نهاد امنیتی قانوناً باید مسئولیت بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی در کردستان رو متوجه اونها باشه مسئولیتش، که متاسفانه این نهادها دارای مسئولیت قانونی هستن و پاسخگو به هیچ نهاد قضایی در ساختار جمهوری اسلامی نیستن، یکی اطلاعات و یکی اطلاعات سپاه پاسداران هستن.
طبق آمار منتشر شده توسط سازمان حقوق بشری هنگاو، تنها از 10 تیر ماه تا 19 تیر ماه در کل ایران دست کم 71 مورد بازداشت صورت گرفته است که از این تعداد 41 مورد شامل شهروندان کرد و 14 مورد شامل شهروندان بلوچ می باشد. این آمار برای ماه قبل 11 خرداد تا 9 تیر 168 نفر بوده است که به گزارش سایت حقوق بشری هنگاو نسبت به ماه پیش از آن افزایش 57% داشته است. روژیار کریم، رادیو فردا. شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
شماره پناهجویان و مهاجران خردسال که به دلایل گوناگون و از طریق مسیرهای دریایی غیرقانونی تلاش می‌کنند به قاره اروپا برسند، در سالهای اخیر افزایشی چشمگیر داشته. صندوق کودکان سازمان ملل متحد با بیان اینکه در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی بیش از 11600 کودک سعی کردند که خود را از طریق دریای مدیترانه به سواحل کشورهای اروپایی برسانند، اعلام کرد که دست کم 289 تن از این کودکان در این مسیر دریایی جان باختند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
به گزارش سازمان ملل متحد، از ابتدای سال میلادی 2023 تا کنون دست کم 289 کودک در حین تلاش برای گذر از دریای مدیترانه و رسیدن به قاره اروپا جان خود را از دست دادند. یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، روز جمعه 23 تیر ماه با اشاره به اینکه شمار کودکان جان باخته امسال در قیاس با 6 ماه نخست سال 2022 بیش از 2 برابر افزایش داشته است، اعلام کرد که احتمالاً شمار این کودکان از رقم اعلام شده کنونی بسیار بیشتر است، چرا که آمار همه کشتی‌هایی که در مسیر مدیترانه غرق شدند در گزارش‌های رسمی ثبت نشده است. ورنا کناوس، مسئول بخش مهاجرت و جابجایی در سازمان یونیسف، با اشاره به اینکه چنین مرگ‌های قابل پیشگیری است، خواستار ایجاد مسیرهای بشردوستانه امن شد تا کودکان بتوانند از آن طریق به اروپا راه بیابند. خانم کناوس با بیان اینکه سران کشورها در سراسر گیتی باید بیدرنگ وارد عمل بشوند، افسود تخمین زده می شود که در 6 ماه نخست سال جاری دست کم 11600 کودک از این گذرگاه عبور کردند که این 2 برابر مدت مشابه در سال 2022 است.
This year, so in the first 6 months of this year alone, 289 children have died.
بر پایه گزارش یونیسف، در 3 ماهه نخست سال 2023 3300 کودک که 71% از کل کودکان مهاجر در این مسیر دریایی را تشکیل می‌دهند، بدون داشتن یک همراه سفر کرده و یا از خانواده‌هایشان جدا شدند. این شمار در قیاس با مدت مشابه سال پیشین 3 برابر افزایش یافته است. طبق این گزارش، ممکن است که در درازای مسیر دریایی پیش گفته، کودکان در خطر شکنجه، تجاوز جنسی، بهره‌کشی و محرومیت از حقوقشان قرار بگیرند. همچنین گزارش شد که دختران ممکن است در این راستا بیش از پسران آسیب ببینند. نماینده یونیسف با واقعی خواندن مسئله مرگ بیش از پیش کودکان در مسیرهای قاچاق دریایی، از اینکه به نظر می‌رسد جهان با این واقعیت کنار آمده است، اظهار تأسف کرد. در سالهای اخیر به دلیل افزایش درگیری در سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو، غرب آفریقا، همچنین در افغانستان، شمار مهاجرت کودکان افزایش داشته است. تغییرات نامطلوب آب و هوایی و خطرات اقلیمی، از خشکسالی گرفته تا موج گرما، از دیگر عواملی است که سبب می شود کودکان بیش از پیش همراه یا بدون خانواده ناگزیر شوند محل زندگیشان را ترک کنند. آنها معمولاً راهی برای رسیدن به قاره اروپا ندارند مگر سفرهای پرخطر دریایی. علاوه بر ساکنان قاره آفریقا، شماری از پناهجویان آسیایی نیز از مسیرهای پرخطر دریایی که از آفریقا می‌گذرد و به مدیترانه می‌رسد برای رساندن خود به اروپا استفاده می‌کنند. در پایان خرداد ماه امسال، یک کشتی که از کشور آفریقایی لیبی به راه افتاده و طبق برآورد دست کم 750 مهاجر را حمل می‌کرد، در سواحل یونان واژگون و غرق شد. در این سانحه فقط 104 مسافر نجات یافتند و 82 جسد پیدا شد، اما تخمین زده شد که دست کم 600 مهاجر که شماری از آن کودک بودند جان باختند. از سوی دیگر نمایندگان پارلمان اروپا طی نشستی در روز پنجشنبه پیشین خواستار ایجاد یک سازوکار دائمی و مطمئن برای عملیات جستجو و نجات مهاجران در دریای مدیترانه شدند.
گزارشی بود از شهاب عموپور و به این ترتیب به پایان این بخش از مجله های رادیو فردا می رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو می کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه ما باشید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما است.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی
جمعه ها 9 شب تهران رادیو فردا.